انقلاب اسلامی پس از پیروزی دچار چالش های مختلفی شد و تا تثبیت شرایط کشور به هر حال فشارهای مختلفی به کشور اومد، هزینه های مختلفی داده شد، بعدش هم بالاخره جنگ خانمانسوز رخ داد، جنگ تحمیلی. اینها خب در مجموع باعث شد که سرعت رشد و روی کرد مناسب اقتصادی اتفاق نیفته. اما در ادامه شاید عدم توازن بین سیاست و اقتصاد و عدم توازن در قدرت بخشی به بخش‌های مختلف باعث شکاف در حوزه های اقتصادی شد و آن گونه که در حوزه های سیاسی و مخصوصا بین الملل
بله
هسته‌ای و شرایط منطقه و حال ما شاهد پیشرفت بودیم در حوزه های اقتصادی نبودیم. یه بخشیش مربوط به این بود که به حال چالش های سیاسی و منطقه‌ای معمولا بر اقتصاد تاثیرگذار هست و این تاثیرگذاری باعث میشه که ما تو حوزه اقتصادی دچار تورم و تحریم بشیم و تورم و تحریم یعنی فاصله طبقاتی، یعنی دوری از عدالت. البته ما میتونستیم بهتر برخورد کنیم با مسائل حتی تو حوزه تحریم، هم اینکه به هر حال بی اثر کردنش، هم در مورد رفعش، هم شکل‌گیری مناسب اقتصادی و استراتژی هایی که کمترین تاثیر رو به هر حال از تحریم ها بپذیره. اما ما بیشتر به سمت شعار رفتیم و مسئولین در رده های بخصوص میانی فقط شعار دادن، همه گفتن تحریم بی تاثیره، اما هیچ کاری برای ثبات و مبارزه با تحریم و مقاوم سازی اقتصاد نکرده بودند و نکردند. اقتصاد مقاومتی اجرا نشده، تصمیمات همچنان خلق و سائه هست، روی کرتا کارشناسی نیست، انتخاب مدیران و نظام مدیریتی ما همچنان بر مبنای روابط و رویکردهای سیاسی شکل میگیره. شاید اگر بخوایم در یک کلام بگیم دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور چیه، باید بگیم که نظام سیاسی، نظام اقتصادی با رویکرد سیاسی است که نظام مدیریتی ما هم بر همین اساس شکل گرفته و باعث شده که شاهد تغییر مدیران و سر کار اومدن گروه های مختلف بودیم، بدون اینکه همان نقد هایی که خودشون کردن همان نقد ها رو خودتونشون بتونن پوشش بدن. و این باعث شده که ما تو حوزه اقتصادی مشکلات متعددی رو تجربه کنیم و گاهن حرکت های پوپولیستی باعث شده که ریشه های مشکلات دیده نشه و تصمیمات سطحی و موقت و مسکنوار باعث شده که ما چالش هامون به عوض چالش و در ادامه به بحران تبدیل بشه. به هر حال ادعی هم رفته رفته توانستند بر اقتصاد تسلط پیدا کنند، راندخارهای بسیار قوی رو ما شاهد هستیم که تونستن تو اقتصاد برحال ریشه بدونن و حتی باعث شدن که گاهن تصمیمات اقتصادی و سیاسی رو تحت تاثیر قرار بدن با توجه به پولهایی که مثلا از ارز 4200 حدود 600 هزار میلیارد تومان به جیب زدن، با همین پولها بازارهای مختلف رو در اختیار دارن، فضاهای مختلف رو در اختیار دارن، رو تصمیمات تأثیر میذارن، گاهن برای مسئولین ترس ایجاد میکنن، گاهن فضاهای مجازی و کارشناسی رو تحت اختیار خودشون قرار میدن و این کار رو بسیار بسیار مشکل کرده. به نظر من برای موفقیت بیشتر یک تصمیمات بسیار بسیار قوی تری بایستی گرفته بشه، بایستی نظام مدیریتی ما بر اساس میزان توانمندی در حل مشکلات اقتصادی باشه و بایستی اگر فرض کنید ما میخواییم یک وزیر انتخاب کنیم، بایستی یک نظام امتیازدهی و رتبه بندی داشته باشیم که بتونه به صورت واقعی افراد توانمند رو بر حال ارزیابی کنه و ما بتونیم به صورت واقعی توانمندی های مورد نیاز رو رتبه بندی کنیم، امتیاز بندی کنیم اشخاص رو و بتونیم اگر فرض کنید 5000 نفر رو برای یک وزارت بتونیم امتیازدهی کنیم فارغ از مسائل سیاسی و بتونیم از اون 5000 نفر از 10 نفر اولش یک وزیر توانمند انتخاب کنیم، نه اینکه نفر 5000م، 10000م یا 100000م رو بیایم به دلایل سیاسی برحال وزیر انتخاب کنیم. جواب نداده و شما دیدید به یک جناح و گروه هم وابستگی نداره، همه گروه ها ناموفق بودن و این نشون میده که یک تغییرات اساسی در رویکردها حتما مورد نیاز هست و مطمئنن ادهی برحال به دنبال منافع خودشون هستن، حتی یه جاهایی برحال تحریم رو به نفع خودشون میبینن، تورم رو به نفع خودشون میبینن، دامن میزنن و منافع ملی به نظرم در اولویت‌های بعدی قرار داره. اگر نظام مدیریتی ما توانمند نباشه، توانمند واقعی نباشه، حتی اگر دلسوز واقعی کشور هم باشه قطعا به موفقیت نخواهد
رسید. بله.
حتی از این رو هم باید بگیم که قوی ترین افراد هم اگر بیان در نظام مدیریتی قرار بگیرن، اگر اونها هم دلسوز واقعی نباشن به نتیجه نخواهد رسید. بایستی یه معقولیتی در انتخاب مدیران و ملاک دادن شرایط مختلف رو لحاظ. بله.
بله. آقای دکتر، ما برای در واقع میشه گفت 40 سال دوم انقلاب اسلامی که رهبر انقلاب از اون به عنوان بیانیه گام دوم انقلاب نام میبرند، طبیعتا اقتصاد ایران مزیت‌های بسیاری رو داره که میتونه به گسترش عدالت کمک کنه و توسعه اقتصادی. حالا حضرت علی از دید یک کارشناس اقتصادی بخواید به صورت تیتروار این مزیت‌های اقتصادی رو برای کشورمون نام ببرید که در چله دوم انقلاب میتونه ما رو از پیچ‌های بزرگ در واقع راحت عبور بده، چیه این مزیت‌های بزرگ، چگونه چیست و چگونه باید از اینها بهره برداری کرد؟
بله، ببینید در دنیای فعلی مزیت نیروی انسانی است، مزیت توانمندی های علمی است، بنابراین نیروی جوان و متخصص ما میتونه یه مزیت باشه و اگر مدیریت نکنیم تبدیل میشه به یک آسیب و بحران. بعد خب ذخایر گرانقدری که ما داریم میتونیم با ایجاد ارزش افزوده صادرات انجام بدیم، صادرات غیر نفتی انجام بدیم که متاسفانه ما این توانایی رو نداشتیم که بتونیم صادرات غیر نفتی رو رشد بدیم و بیشتر به صادرات مواد خام پرداختیم. این کاملا از حجم صادرات، ارزش وزن صادرات ما کاملا نشون میده که صادراتم هم معمولا 4-5 برابر از لحاظ وزنی وارداتمون هست. مزیت دیگر میتونه موقعیت فوق الجیشی کشورمون باشه، کشوری که شاید بهترین موقعیت استراتژیک رو داره در جهان، آبهای آزاد و مسیر قرارگیری چندین قاره و از سوی دیگر موضوع مربوط به، اگر من یه مثال بزنم، مثلا تأمین گاز از ایران برای اروپا و چین شاید بهترین و سریعترین مسیر باشه. اما خب در مسائل بین المللی یه اتفاقاتی افتاد و یه کارایی کردن به هر حال کشورهای مختلف که ایران رو ناامن نشون بدن، ایران رو درگیر کنن با بخشهای مختلف که خودشون گازشون رو صادر کنن، در حالی که اگر این اتفاق می افتاد و ما تأمین کننده گاز اروپا بودیم، مطمئن باشید امکان تحریم پذیری به صفر نزدیک می شد و همینطور به جای اینکه میادین مشترک ما با کشورهای مختلف به نفع اونا استخراج بشه و ما تحریم بشیم و الان عراقی که صادراتش به 500 هزار بشکه کاهش پیدا کرده بود به 4 میلیون بشکه رسیده و ما به زیر 1 میلیون بشکه رسیدیم. بنابراین بایستی با یه دیده مشخصتری هم به مسائل نگاه کنیم که به هر حال این تحریم ها برندش چه کسی بوده. خب طبیعتاً در گام اول دلالان، سوداگران و رانتکاران بودن، در گام دوم کشورهای همسایه بودن، کشورهای مختلف بودن که برای دور زدن تحریم با چه قیمت هایی، با چه درصد هایی نقل انتقال مالی انجام دادن. و به نظر من در تحریم شاید آمریکا یا برنده نبود یا برنده آخر بود. بنابراین ما به نظرم یه رویکرد کاملا کارشناسی و اقتصادی رو بایستی لحاظ کنیم و هرچند انصافا مقاومت مردم تحت این حجم از فشارها واقعا غیر قابل باوره و واقعا قابل تقدیره و من نمیدونم مسئولین چیکار باید بکنن. شاید یه 50 سال پای مردم رو ببوسن شاید بتونن جبران کنن. عرض کنم که مزایای مختلف گوناگونی هست. ببینید کشور ما تنها کشوری هست که در حوزه پتروشیمی و نفت نزدیک 200 میلیارد دلار جا برای سرمایه‌گذاری داره. هیچ کشوری این حجم از برحال جا ندارن. البته این به دلیل تحریم ها بوده و ما فرصت ها رو از دست دادیم. کشورهای مختلف هرچی مثلا ذخایر داشتن در حال استخراج هستن. عربستان و سوریه عربستان مثلا 10 میلیون بشکه داره نفت تولید میکنه، آمریکا بیشتر از اون داره تولید میکنه و ما به هر حال از منابعمون نتونستیم استفاده کنیم. و اینطور هم نیست که به هر حال بگیم که این یک مزیته، این یک مزیت لاجرم هست، ما دیگه استفاده نکردیم شده مزیت. بنابراین فضاهای مختلفی هست و به هر حال وجود ظرفیت به تنهایی کافی نیست. ظرفیت اگر بالقوه باشه کافی نیست. ممکنه 20 سال ظرفیت بالقوه داشته باشی و بعد 20 سال اصلا ظرفیت دیگه مزیت لحاظ نشه. ظرفیت های بالقوه کشور باید استفاده بشه. مثلا نیروی جوان ما ظرفیت بود اما ما از این ظرفیت استفاده نکردیم، شد چالش، شد بحران، شد مصیبت، شد انبوه بیکاران. تحصیل میتونه بسیار مزیت باشه اما چون نتونستیم مدیریت کنیم و این تحصیل تبدیل شد به اینکه افراد منتظر کارهای سطوح مختلف داشته باشند و اینها نشون میده که مدیریت اصلا مناسبی نداشتیم. مدیریت ها جزیره‌ای هست و مدیریت ها بیشتر با سویه های تبلیغاتی هست، عوام فریبی هست و تو حرکت های پوپولیستی واقعی نیست. شما ببینید ما بعد این همه سال سازمان برنامه داشتیم، یه دولت کلن گذاشتش کنار، دولت های قبلی هم عمل کرداش کاملا مشخصه. در این دولت هم شما دیدید نف با وجود اینکه در شهریور ماه قیمت خوراک و گاز صنایع 34 سنت فاکتور شده بود، در آذر ماه بودجه داده شده به مجلس و در اون 94 هزار میلیارد تومان از اصلاح سوخت بودجه برای دولت لحاظ شده، در حالی که در خرداد ماه به قیمت دو برابر قیمت جهانی خوراک شرکت ها رو فاکتور کردیم. این عمل یعنی تعطیلی شرکت ها، تعطیلی تولید، و این همه بورس و شرکت ها دچار التهاب شدن، بازارهای رقابتی خودشون رو از دست دادن. نشون میده که ما خیلی ضعیف عمل کردیم و برای جبران حتما باید بپذیریم بد عمل کردیم. ببینید همین سازمان برنامه با همین بدنه موافق از 4200 بوده و متاسفانه 3-4 سال رو هم تیجاد داد. الان همون بدنه الان مخالف از 4200 شدن که به نظر ما بایستی بعد 2-3 ماه از 4200 هست میشد برحال و به صورت ما عرض شناور میداشتیم که رانت ایجاد نشه. اما خب اینها نشون میده که بدنه تصمیم گیری و کارشناسی ما مناسب عمل نکرده و دارن سفارشی کار میکنن و اینها باید تغییر کنه. به نظر ما در نظام مدیریتیمون نیاز به تغییر داره. اینکه اقتصاد ما زیر ساختا ناترازی ها چه و چی شود، اینها همش مربوط به نظام مدیریتی هست.